صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. سلام شنوندگان عزیز. ملیه حراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو در بخش تکنیک تایر روشان مرا همراهی میکند. در این پروگرام گزارش های افغانستان و جهاناتون بول میکنیم و پروگرام هفتوار ادب تشدد را هم خواهید شنید. اما نخست توجه کنید به خبرها و اول گوش دهید به خبرهای افغانستان از احمد هنایش.
نیروهای آیساف یا کمک به امنیت در افغانستان میگویند در نتیجه راه اندازی عملیات در ولایت هلمند 31 تن از طالبان مسلح کشته شده و 1 تن از فرماندهان آنها به دام این نیروها افتاده است. رئیس جمهوری افغانستان به مقامات امنیتی و دولتی در ولایت غزنی دستور داده است تا تدابیر بهتری به هدف تامین امنیت در این ولایت و همچنان دستگیری عاملین قتل‌های تازه روی دست گیرند. برای 500 خانواده از آسیب دیدگان سیلاب‌های گذشته در ولایت بغلان مواد خوراکی توزیع شد. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید، قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان می‌گوید برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان در این کشور از همه امکانات بشری کار می‌گیرد. تفصیل اخبار. نیروهای آیساف یا کمک به امنیت در افغانستان میگویند در نتیجه راه اندازی عملیات در ولایت هلمند 31 تن از طالبان مسلح کشته شده و 1 تن از فرماندهان آنها به دام این نیروها افتاده است. سخنگوی نیروهای آیساف جنرال پلاتس امروز در کابل به خبرنگاران گفت که عملیات در ولسوالی باغران ولایت هلمند صورت گرفته و علاوه بر کشته شدن این تعداد از طالبان مسلح، ولسوال نامنهاد نوزاد این ولایت از سوی طالبان را نیز بازداشت کردند. به گفته همین منبع در این عملیات از نیروهای هوایی نیز کار گرفته شده بود و به افراد ملکی هیچ آسیبی نرسیده است. طالبان تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. رئیس جمهوری افغانستان به مقامات امنیتی و دولتی در ولایت غزنی دستور داده است تا تدابیر بهتری به هدف تامین امنیت در این ولایت و همچنان دستگیری عاملین قتل‌های تازه روی دست گیرند. با تازگی در ولسوالی اندر ولایت غزنی 11 تن از باشندگان این ولسوالی که اکثرا جوانان و متعلمین مکاتب بودند به وسیله طالبان مسلح به قتل رسیدند. گزارش های نیز وجود دارد که شماری از جوانان این ولسوالی به وسیله طالبان گروگان گرفته شدند. رئیس جمهوری افغانستان به خاطر وقوع این رویدادها ابراز تأسف کرده و گفته اعمال در غزنی باید گرفته شود. باشندگان ولسوالی اندر غزنی گفتند که افراد کشته شده با دولت و نیروهای بین‌المللی ارتباطی نداشتند. پیش از این نیز مخالفین مسلح دولت افغانستان شماری از افراد را در ولایت غزنی به قتل رساندند. طالبان مسلح تا کنون در مورد این قتل‌ها تبصره‌ای نکردند. برای 500 خانواده از آسیب دیدگان سیلاب‌های گذشته در ولایت بغلان مواد خوراکی توزیع شد. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، برای این تعداد از خانواده‌های آسیب دیده از سوی اداره سرمیاشت افغانستان کمک مواد خوراکی در این ولایت صورت گرفته است. دکتر حامد نیازی رئیس سرمیاشت ولایت بغلان امروز به رادیو آزادی گفت مواد خوراکی کمک شده شامل 50 کیلو آرد، مقدار شکر، چای خشک و روغن با کمک و همکاری امارات متحده عرب برای آسیب دیدگان در ولی‌های دشت خواجه الوان، سیادره دوشی و دهنه غوری ولایت بغلان توزیع شده است. و امروز پنجشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی به اساس گزارش اتحادیه صرافان در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 45 افغانی و 95 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 56 افغانی، 1 پوند استرلینگ 68 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 23 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 542 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سلطان محمد سرور با شما خواهد بود.
جنرال دیوید پتریوس، قماندان نوی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان متحد شد که برای جلوگیری تلفات غیر نظامی از همه امکانات بشری کار می‌گیرد. وی بعد از سخنرانی به متحدین ناتو در بروسلز هنگام عزیمت به سوی افغانستان این مطلب را در یک کنفرانس خبری بیان داشت.
In a counterinsurgency, the human terrain is the decisive terrain.
جانب انسانی در جنگ‌های ضد شورش نقش اساسی و فیصله کن دارد، لذا برای حمایت مردم و واقعاً برای کاهش تلفات مردم بیگناه باید از همه امکانات بشری کار گرفت. جنرال پتریوس در نشست خبری مشترک با منشی عمومی ناتو اندرس فاگ رسموسین بار دیگر تکرار کرد که وضعیت افغانستان امکان دارد قبل از بهبودی بار دشوارتر شود. مجلس سنای آمریکا دیروز تقرر جنرال پتریوس به جای جنرال مکریستال را تایید کرد. رئیس جمهور اوباما جنرال مکریستال را از سمت قماندانی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به علت اظهارات منفی که او درباره رهبران ملکی آمریکا در مصاحبه با یک مجله آمریکایی ابراز داشته بود برکنار ساخت. برکنار ساختن جنرال مکریستال تغییر عمده‌ای در تشکیلات دوران ریاست جمهوری اوباما محسوب می شود و جنرال پتریوس سومین قماندان است که از هنگام آغاز ریاست جمهوری اوباما در سال 2009 این سمت را متحد می شود. ماه گذشته 100 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند و 320 سرباز خارجی ظرف 6 ماه گذشته سال جاری در افغانستان کشته شدند. یک کنفرانس بین المللی در مورد فلسطین امروز در پاریس پایتخت فرانسه آغاز می شود. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که قرار است برنارد کوچنر وزیر خارجه فرانسه، تونی بلیر صدر اعظم سابق برتانیا، کاترین اشتن مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا و سلام فیاض صدر اعظم فلسطین در این کنفرانس شرکت کنند. اولی هاینون مفتش ارشد سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای که تحقیقات این سازمان درباره سوریه و ایران را رهبری می‌کند به علت عوامل شخصی از سمت خود کنار می‌رود. او مدت 30 سال در این سازمان وظیفه انجام داده است. یک سخنگوی سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای گفت هاینون در ماه آگوست آینده از سمت خود کنار می‌رود. نامبرده که 63 سال عمر دارد، ریاست بخش تأمین و مسئولیت را در این سازمان به عهده داشت. این بخش مسئول بررسی برنامه‌های هسته‌ای کشورها می‌باشد تا به اهداف نظامی منحرف نشوند. سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای می‌گوید جانشین هاینون هنوز تعیین نشده است. وزیران ترکیه و اسرائیل در یک اجتماع سری در بروسلز راه‌های بهبودی روابط دو کشور را مورد بحث قرار دادند. روابط انقره و تل‌آویو بعد از حمله مرگبار اخیر اسرائیل بر یک کشتی امدادرسان ترکیه که عازم غزه بود تیره شد. رسانه‌های خبری ترکیه و اسرائیل و مقامات هر دو کشور میگویند وزیر خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو و وزیر تجارت اسرائیل بنیامین بن الیازر دیروز در بروسلز با هم ملاقات کردند. رادیوی اردوی اسرائیل گفت این مذاکرات در تفاهم با واشنگتن صورت گرفته است. بعد از اینکه حمله نیروهای اسرائیل در ماه می گذشته بر یک کشتی امدادرسان ترکیه منجر به قتل 9 تن از ترکان حامی فلسطینیان شد، این نخستین بار است که مقامات دو کشور با هم ملاقات می کنند. ترکیه بعد از این حمله فوراً سفیر خود را از اسرائیل فرا خواند و تمرینات مشترک اردوی دو کشور را لغو کرد. همچنین انقره بعد از این حادثه دو بار به تیارات نظامی اسرائیل اجازه نداد تا از قلمرو هوایی ترکیه استفاده کنند. ترکیه از اسرائیل تقاضا دارد تا از حادثه یورش بر کشتی پوزش خواهد و اجازه دهد تا تحقیقات بین المللی در این باره انجام شود. آمریکا درباره ناگواری روابط دو متحد خود ترکیه و اسرائیل ابراز نگرانی کرده است. رسانه‌های خبری ترکیه گزارش می‌دهند که 15 نفر در نتیجه برخوردها میان اردوی این کشور و شورشیان کرد در جنوب شرق ترکیه کشته شدند. آژانس خبررسانی آناتولیا می‌گوید یک عسکر 3 تن از ملیشه‌های مورد حمایت دولت و 11 تن از شورشیان در این برخوردها کشته شدند. این برخوردها هنگام شب وقتی آغاز شد که شورشیان حزب کارگران کردستان بر یکی از پوسته‌های دولتی حمله کردند. شورشیان کردستان طی چند ماه اخیر حملات علیه دولت را افزایش دادند. حزب کارگران کردستان از 26 سال به این سو برای خودمختاری کردان مبارزه می کند. فنلند با تأمین دسترسی خدمات اینترنت به شهروندان خود امروز اولین کشور جهان شد که چنین خدمات را ضمن حقوق اساسی به همه اتباع خود فراهم می سازد. فنلند که در نزدیکی قطب شمال موقع دارد سال گذشته قانون مخابرات خود را تعدیل کرد. قانون جدید دسترسی به اینترنت را مانند خدمات پوسته و تلفن به همه شهروندان فراهم می سازد. شرکت های فراهم کننده خدمات اینترنت در فنلند سر از امروز مکلفند تا این خدمات را به همه شهروندان کشور بدون در نظر داشت موقعیتشان فراهم سازند. و فدراسیون جهانی فوتبال امروز گفت بعد از اینکه رئیس جمهور نایجریا به خاطر سهمگیری ضعیف تیم ملی این کشور در مسابقات جام جهانی تحریمات را علیه این تیم وضع کرد و مربی تیم فرانسه هم به علت کردار ضعیف در این جام به پارلمان کشور احضار شد، وضعیت در این دو کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. گودلک جوناتان رئیس جمهور نایجریا دیروز تیم ملی کشور را از اشتراک در مسابقات جهانی برای 2 سال محروم ساخت. تیم ملی نایجریا در بازی‌های دور اول فوتبال از مسابقات جام جهانی خارج شد. فدراسیون جهانی فوتبال به نایجریا هشدار داده است که مداخله سیاسی در فوتبال را تحمل کرده نمی‌تواند. نیکولاس مینگوت سخنگوی فیفا همچنین گفت که این فدراسیون رویدادهای فرانسه را نیز به دقت دنبال می‌کند. پایان اخبار.
خبرهای جهان بود از سلطان محمد سرور. ساعت 5:10 است. از این تحولات گزارش داریم. فرمانده جدید ناتو و آمریکا قبل از آمدن به افغانستان از مرکز ناتو در بروکسل دیدن کرد. برای برنامه بازگردانیدن مخالفان به زندگی عادی نیروهای بین المللی همراه با حکومت افغانستان میگویند تلاش میکنند. وزیر دفاع برتانیا میگوید با خروج پیش از وقت نیروهای بین المللی از افغانستان خطر جنگ داخلی وجود دارد. و پس از اعلام فهرست نهایی انتخابات، مبارزات انتخاباتی میان بیش از 2,500 کاندید شروع شده است. از تحولات دیگر هم خواهید شنید و برنامه هفتواری این ساعت عدم تشدد است. ما را همراهی کنید. فرمانده جدید نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا در افغانستان پیش از این که به افغانستان بیاید برای ارائه معلومات از مرکز فرماندهی ناتو در بروکسل دیدن کرد. جنرال دیوید پتروس به دنبال ملاقات با سرمنشی ناتو و صحبت در شورای اتلانتیک شمالی گفت بر اساس استراتژی مبارزه با شورش در افغانستان هر نوع تلاش ممکن را برای جلوگیری از تلفات ملکیان به خرج خواهد داد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
جنرال دیوید پتروس قمندان جدید نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان امروز تعهد کرد هر تلاش ممکن را برای جلوگیری از تلفات ملکیان در جریان عملیات نظامی در افغانستان به خرج خواهد داد. پتروس پیش از این که عازم افغانستان شود امروز از مرکز پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بروکسل دیدار کرد. جنرال پتروس با اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو ملاقات کرد و به شورای اتلانتیک شمالی معلومات داد. دیوید پتروس در یک کنفرانس خبری مشترک با سرمنشی ناتو گفت
در مبارزه ضد شورش جنبه بشری جنبه بسیار مهم می باشد و بنابراین باید همه تلاش های بشری برای حفاظت از عامه مردم به خرج داده شود و حقیقتا هم باید تلفات مردم ملکی کاهش داده شود.
پتروس همچنین تاکید کرد پیش از این که وضعیت در افغانستان بهبود یابد بدتر خواهد شد.
زمانی که چیزی را که به دشمن اهمیت زیاد دارد از او میگیریم، دشمن دوباره می جنگد و در آنجا تلفات سنگین به میان می آید. قراری که من در خزان گذشته در جلسه استماعی کانگرس و در بهار امسال پیش بینی کردم، شرایط برای پیشرفت دشوارتر می شود. در عملیات ضد شورش پیش از این که سهل شود، شرایط دشوارتر می شود.
استراتژی مبارزه با شورش استراتژی است که از سوی جنرال استنلی مکریستال قمندان سابق نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان بر انداخته شده بود. بر اساس همین استراتژی که هدف از آن حمایت از مناطق پرجمعیت می باشد، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اعزام 30,000 سرباز دیگر را به افغانستان تصویب کرد. به دنبال برکناری جنرال مکریستال از سمت فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان توقع می رفت استراتژی را که او در افغانستان عملی میکرد نیز تغییر خواهد کرد. اما مقامات آمریکا و ناتو تاکید داشتند که استراتژی این نیروها در افغانستان به حال خود میماند. در این کنفرانس خبری سرمنشی ناتو نیز روی این امر تاکید گذاشت.
این تغییر در فرماندهی بود، اما تغییر در استراتژی نیست. ما به استراتژی کنونی ادامه می دهیم. هدف این استراتژی غلبه سیاسی و نظامی بر طالبان در مرکز آنها می باشد. بر اساس این استراتژی انتقال تدریجی مسئولیت در صورت شرایط مساعد به خود افغانها می باشد.
مجلس سنای امریکا روز چهارشنبه با یک صدا برای دیوید پتروس به انتخاب رئیس جمهوران کشور برای رهبری ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان مهر تایید گذاشت. با این اقدام سنای امریکا امیدواری ها زیاد شده که جنرال پتروس خواهد توانست تا مانند پیروزی در عراق تلاش ها در افغانستان را نیز به سوی پیروزی سوق دهد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
برنامه ادغام مجدد با برگردانیدن مخالفان مسلح به زندگی عادی در افغانستان روی دست است. یک جنرال برطانوی که مسئولیت بخش ادغام مجدد را در چارچوب ISAF در افغانستان به دوش دارد، امروز به خبرنگاران در کابل گفت تطبیق این برنامه در برخی از مناطق افغانستان آغاز شده و تا کنون شماری از گروه های مخالفان مسلح به این برنامه پیوستند. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش ها به هدف استقرار صلح در افغانستان، نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF در این کشور می گویند برنامه آشتی و ادغام مجدد مخالفین یکی از پروسه های اساسی برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان بوده و باید با جدیت دنبال شود. جنرال فیل جونز، مسئول بخش ادغام مجدد در چوکات نیروهای ISAF، و روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که ISAF پس از برگزاری کنفرانس لندن تلاش‌های مشترک را با حکومت افغانستان برای اجرای برنامه ادغام مجدد آغاز کرده، اما تاکید کرد که این یک پروسه افغانی است و به وسیله افغان‌ها رهبری می شود.
این کاملا یک برنامه افغانی بوده و پروسه سیاسی است که از سوی آقای ستانکزای مشاور امنیتی رئیس جمهور افغانستان رهبری می گردد. این برنامه به سطح ولسوالی ها و قریجات عملی می شود. می دانیم که با استفاده از راه های نظامی مشکلات موجود در افغانستان حل شده نمی تواند، بلکه اجرای پروسه های سیاسی نیز در این راستا کمک می کند.
حکومت افغانستان میگوید بعد از راه اندازی جرگه ملی مشورتی صلح در ماه گذشته در کابل، کوشش ها برای استقرار صلح و اجرای برنامه ادغام مجدد تشدید یافته است. جنرال برتانوی جونز علاوه کرد که علاقمندی برخی افراد و گروه های مخالف و ناراضی نسبت به پروسه ادغام مجدد به ملاحظه رسیده و به گفته وی تاکنون تعداد از گروه های مخالفین در ولایات هلمند، اروزگان و هرات دست از خشونت برداشته و به این برنامه پیوستند. او گفت که تلاش می شود تا در چارچوب پروسه ادغام مجدد به نیازمندی های مردم در مناطق مختلف افغانستان رسیدگی شود و فرصت های کاری فراهم گردد. در همین حال جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای ISAF در کابل، با حمایت از این برنامه گفت در خصوص هزینه های لازم پروسه ادغام مجدد در کنفرانس کابل در آخرهای ماه جاری شمسی بحث می گردد.
ISAF و جامعه بین المللی در کنفرانس لندن در ماه جنوری امسال حمایت خود را از این برنامه حکومت افغانستان ابراز کردند و روی آن بحث صورت گرفت و انتظار می رود در کنفرانس کابل نیز بار دیگر در مورد حمایت های مالی جامعه جهانی از این پروسه بحث شود.
در حال از ادامه تلاش ها برای برگشتاندن مخالفین مسلح به زندگی عادی در افغانستان صحبت می شود که در این اواخر خبرهای به نشر رسید که رئیس جمهور کرزی با وساطت سازمان استخبارات پاکستان با سراج الدین حقانی، یکی از رهبران مخالفین مسلح، در کابل دیدار کرده است، اما این گزارش ها را حکومت افغانستان رد نموده است. از سوی دیگر قرار است به همین زودی ها به هدف پیشبرد تلاش ها جهت برقراری صلح و ثبات در افغانستان شورای عالی صلح ایجاد شود.
گزارشی بود از کنفرانس خبری یک جنرال برطانوی در کابل در رابطه با برنامه ادغام مجدد یا برگردانیدن مخالفان مسلح به زندگی عادی. در این حال وزیر دفاع برطانیا امروز هشدار داد که خروج پیش از وقت نیروهای متحدان از افغانستان خطر جنگ داخلی را در افغانستان به همراه خواهد داشت و موجب تجدید نیروها در گروه‌های افراطی خواهد شد. این در حالی است که در آغاز هفته روان صدر اعظم برطانیا از خروج نیروهای برطانوی تا 5 سال آینده سخن گفته بود. روزنامه گاردین در مورد اظهارات وزیر دفاع برطانیا مقاله‌ای دارد که فشرده آن را از قادر حبیب می‌شنوید.
لین فاکس، وزیر دفاع بریتانیا، میگوید اگر بریتانیا پیش از اتمام کار افغانستان را ترک کند، خیانت به قربانی سربازان خواهد بود که در این کشور کشته شدند. این اظهارات وی با سخنان هفته روان دیوید کامرون، صدر اعظم این کشور، در تضاد قرار دارد که گفته بود همه نیروهای بریتانیایی تا سال 2015 از افغانستان خارج خواهند شد. وی افزوده که نیروهای بریتانیایی در جمع آخرین سربازان خواهد بود که افغانستان را ترک خواهند گفت، زیرا که به گفته وی آنها در ولایت هلمند، یکی از خطرناکترین ولایات در این کشور، مستقر هستند. روزنامه گاردین می نویسد وزیر دفاع بریتانیا که در ماه می با تشبیه افغانستان به کشور قرون وسطایی صدارت عظمای این کشور را ناراحت ساخت، از زمان خروج سربازان این کشور توسط دیوید کامرون تذکر نداد. به عوض لین فاکس در صورت خروج پیش از وقت از پیش آمدن وضعیت خطرناک هشدار داده و روی اهمیت به پایان رسیدن ماموریت ناتو تاکید گذاشته است. وی گفت بدون ناتوان ساختن شورش و افزایش توانایی های نیروهای امنیتی افغان در صورت خروج پیش از وقت آنها شاهد برگشت نیروی ویرانگر تروریسم جهانی خواهند بود. لین فاکس گفته است که با خروج قبل از وقت نه تنها خطر برگشت افغانستان به جنگ داخلی و به میان آمدن خلای امنیتی موجود است، بلکه آنها همچنین خطر بی‌ثباتی پاکستان که پیامدهای غیر قابل تصور منطقه‌ای و احتمالاً هسته‌ای را در پی خواهد داشت متقبل خواهند شد. فاکس در صورت خروج زودرس نیروها از افزایش تهدید تروریسم در سرتاسر جهان هشدار داده و گفته علت دومین است که این موجب تجدید نیروی تندروی خشونتبار و اسلامگرایی افراطی خواهد شد. به گفته وی این امر به مثابه سیگنال خواهد بود که آنها تصمیم اخلاقی و اراده سیاسی برای چیزی نداشتند که آن را خودشان اولویت امنیت ملی خود توصیف کردند. وزیر دفاع بریتانیا گفته است که ناکامی در افغانستان اعتبار ناتو را آسیب می رساند. لین فاکس گفته هدف اول نزاع مسلحانه پیروزی در آن است و خروج پیش از پایان رسیدن ماموریت موجب آن خواهد شد تا کمتر مسئول و محفوظ باشند.
نگاهی به اظهارات وزیر دفاع برتانیا بود که میگوید خروج قبل از وقت نیروهای خارجی از افغانستان به جنگ داخلی در این کشور منجر خواهد شد. کشورهای غربی در رابطه با مسائل افغانستان باید یک سوال غیر دقیق سیاسی اما نهایت مهم را به گفته تحلیلگران جواب بگویند، و آن اینکه آیا نزد آنان آوردن دموکراسی در افغانستان بیشتر مهم است یا آوردن ثبات. اگر ماموریت هنوز هم این باشد که افغانستان عاری از طالبان و شبکه القاعده باقی بماند، در آن صورت غرب باید روی تغییر نظام فکر کند. جزئیات بیشتر همین موضوع در گزارش تحلیلی که از غفور متین میشنوید.
حرکت جسورانه برای نجات افغانستان، این مطلب عنوان مقاله تحلیلی شماره اخیر روزنامه کریستین ساینس مانیتور چاپ امریکاست. روزنامه می نویسد قماندانی نیروهای امریکایی در افغانستان را اینک جنرال با صلاحیت امریکایی به عهده گرفت. استراتژی فعلی ایالات متحده امریکا که جنرال دیوید پیتروئیس باید آن را به محل اجرا بگذارد، صرف ناکامی ماموریت را در دراز مدت تضمین می نماید، زیرا هدف این استراتژی تقویت بخشیدن حکومت ضعیف افغانستان است و در عوض پشتیبانی از شورشان را به رهبری طالبان افزایش می دهد. بناهن وقت آن رسیده تا رهبران غرب یک سوال غیر دقیق سیاسی اما نهایت مهم را جواب بگویند، و آن این که آیا نزد آنها دموکراسی بیشتر مهم است یا ثبات در افغانستان. اگر ماموریت هنوزم این باشد که افغانستان باید یک کشور عاری از طالبان و القاعده باقی بماند، در آن صورت غرب باید روی یک گام دراماتیک یا مهاجج فکر کنند، یعنی اعاده نظام سلطنتی در افغانستان. اما فشار برای آوردن شکل نظام سلطنتی با عنانه امریکا ناسازگار و مخایرت دارد، ولی در مورد افغانستان شاید این یگانه بدیل در برابر حاکمت طالبان بعد از خروج نیروهای ناتو باشد. کریستین ساینس مانیتور می‌افزاید بعد از 9 سال جنگ، طالبان از طریق حمایت و کمک‌های مالی پاکستان و کشورهای خلیج قوی‌تر شدند و اکنون حملات گستاخانه‌تر انجام می‌دهند. در عین زمان حکومت آقای کرزی حمایت عامه مردم را از دست می‌دهد. رشوت و فساد در کشور به اوج خود رسیده. مافیای مواد مخدر که اکثراً با بعضی حلقات حکومت افغانستان ارتباط نزدیک دارند دوباره برگشتند. در تحت چنین شرایط افغانها ناظر اوضاع هستند. آنها آرزو ندارند طالبان دوباره به قدرت برسند، اما می دانند که بقا معنی جهت گرفتن با برنده می باشد. به هر حال اوضاع نباید چنین می بود. در سال 2001 میلادی بسیاری افغانها از آمدن نیروهای امریکایی من حیث نجات دهنده استقبال کردند. اکثریت مردم افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان نیز می‌خواستند نظام سلطنتی که افغانستان را در گذشته به خوبی اداره کرده بود دوباره اعاده شد. طوری که همه می‌دانند در طول سال‌های 1933 تا 1973 میلادی افغانستان به یک کشور عصری تبدیل شد و کابل به حیث یک شهر عصری و فرهنگی با اسلام‌آباد رقابت می‌کرد. طوری که غربی ها در سالهای 1960 کابل را به حیث جنوای آسیا فکر میکردن. خلاصه که افغانستان در زمان شاهی به پیشرفت‌های خوب نائل شد و پروژه های بزرگ انکشافی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. از همه مهمترین که در این دوران طالب ها من حیث شاگردان امور دینی صرف مصروف آموختن امور مذهبی بودند. بناهن قابل یادآوری است در کنفرانس بن که پلان آینده افغانستان طرح شد، همه فریاد زدند که نظام شاهی و قانون اساسی سال 1964 اعاده شود. اما این آرزوی بزرگ در آن وقت نادیده گرفته شد. پس چی واقع شد؟ در سال 2001 میلادی واشنگتن یک تعداد افغانهای تبعیدی را که سالها از فرهنگ و مردمشان بیگانه بودند و آجنده‌های شخصی داشتند در بن گرد هم جمع نمود که نتوانست ملاحظه ها و مشوره های آنها امیدها و آرزوهای افغانها را که ظلم و ستمگری روسها، جنگ سالارها و بعدن طالبان را تحمل کرده بودند انعکاس بدهد. مختصر این که افغانها و امریکایی های پاچاساز حامد کرزی را در رأس حکومت جدید قرار دادند و ظاهرشاه را کنار زدند. به نوشته روزنامه کریستین ساینس مانیتور، حامد کرزی امروز به صورت استهزا آمیز شاروال کابل خطاب می شود، زیرا کنترل حکومت او به ندرت خارج از شهرها توسعه یافته است و قانون اساسی سال 2004 میلادی هم نمی تواند آرزوها و امیدهای مردم را منعکس بسازد. کریچن ساینس مانیتور در اخیر مقاله می نویسد: در این مرحله واشنگتن و متحدین ائتلافی واشنگتن با دو انتخاب دشوار روبرو می باشند. یک، باید خارج شوند و افغانستان را ترک کنند. دو، آشفتگی های سیاسی را که خود در ایجاد آن کمک کردن درست نمایند. افزایش نیروهای امریکایی که جنرال پیتروئیس آن را رهبری می نماید شاید غوطه‌ور شدن در آشفتگی ها را بعد از خروج نیروهای ناتو به تعویق بیندازد. بناهن نجات افغانستان حال ایجاب می نماید تا کرزی و رهبران سیاسی و نظامی او تشویق شوند بعض انتخاب های درد آور را قبول کنند که شامل تبعید از وطن است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. پس از اعلام فرست نهایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، مبارزه انتخاباتی میان بیشتر از 2500 نامزد آغاز شده است. در این میان بیشترین اشخاص به عنوان نامزد مستقل خود را کاندید کردند. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نظر به قانون جدید احزاب، تنها اعضای چند حزبی که در وزارت عدلیه دوباره راجستر شدند می توانند به نمایندگی از حزب خود را نامزد نمایند. شماری از کارشناسان هم به این باورند که احزاب در افغانستان از محبوبیت برخوردار نیستند، بنابراین اعضای احزاب تلاش میکنند تا به عنوان نامزد مستقل خود را کاندید کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از منیژه دیوه.
در حالی که مبارزات انتخاباتی نامزدانی که به هدف رسیدن به کرسی‌های ولسی جرگه به گرمی ادامه دارد، اما شمار از این نامزدان که عضویت احزاب را نیز دارند تلاش میکنند تا به عنوان نامزد مستقل آرای مردم را به دست بیاورند. اما پرسش اینجاست که چرا در دور دوم انتخابات ولسی جرگه این اشخاص خود را به عنوان کاندید مستقل نامزد کرده اند. محمد عارف رحمانی، یک تن از نامزدان ولسی جرگه، می گوید با آنکه در گذشته با برخی احزاب همکاری داشته، اما حالا به عنوان نامزد مستقل خود را کاندید نموده است. با اعتقاد رحمانی، برخی از کسانی که خود را به عنوان نامزد مستقل کاندید نمودند ممکن است حزب دارای پایگاه اجتماعی گسترده نباشند.
اونایی که چه واقعا مستقل هستند، چه که به احزاب مربوط هستند که او احزاب را فکر میکنند که دارای پایگاه اجتماعی نیستند، یا احزاب مورد نظرشان کسان دیگری را نامزد کردند در حوزه نمایندگیشان، اینا که مستقل خود را کاندید میکنند بیشتر چشم به آرای همه اقشار و صنوف مختلف مردم دارند. اما
پیش از این بیشتر از 100 حزب از سوی وزارت عدلیه ثبت گردیده بود، اما با اساس قانون جدید احزاب در حال حاضر 5 حزب در وزارت عدلیه افغانستان ثبت گردیده است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید هر شخص میتواند با نمایندگی از حزب خود را نامزد نماید. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اکنون صرف اعضای 5 حزب راجستر شده میتوانند به عنوان نامزد غیر مستقل خود را کاندید نمایند.
در آخر فقط در وزارت عدلی کشور 5 حزب ثبت و راجستر شده. این اعضا بالاخره میتونند که اگر کاندید داشته باشد در ورق رای دهی در مقابل نام امون کاندیدا از حزبشان نام برده شود.
گفته می شود از گذشته تا امروز احزاب در انتخابات دارای سهم زیاد نبودند، اما به گفته شماری از کارشناسان احزاب در افغانستان از محبوبیت برخوردار نیستند.
پنج و 30 دقیقه به نیمه برنامه و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم سلطان محمد سرور فشرده خبرها را پیشکش می کند.
نیروهای آیسف یا کمک به امنیت در افغانستان میگویند در نتیجه عملیات در ولایت هلمند 31 تن از طالبان مسلح کشته شده و 1 تن از فرماندهان آنها دستگیر شده است. رئیس جمهور افغانستان به مقامات امنیتی و دولتی در ولایت غزنی دستور داده است تا تدابیر بهتری به هدف تامین امنیت در این ولایت و دستگیری عاملین قتل‌های تازه روی دست گیرند. برای 500 خانواده آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان مواد خوراکی توزیع شد. جنرال دیوید پتریوس، قماندان نوی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان متحد شد که برای جلوگیری تلفات غیر نظامی از همه امکانات بشری کار می‌گیرد. یک کنفرانس بین‌المللی در مورد فلسطین امروز در پاریس پایتخت فرانسه آغاز می‌شود. اولی هاینونن مفتش ارشد سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای که تحقیقات این سازمان درباره سوریه و ایران را رهبری می‌کند به علت عوامل شخصی از سمت خود کنار می‌رود. وزیران ترکیه و اسرائیل در یک اجتماع سری در بروسلز راه‌های بهبودی روابط دو کشور را مورد بحث قرار دادند. فنلاند با تأمین دسترسی خدمات اینترنت به شهروندان خود امروز اولین کشور جهان شد که چنین خدمات را ضمن حقوق اساسی به همه اتباع خود فراهم می‌سازد. و فدراسیون جهانی فوتبال امروز گفت بعد از اینکه رئیس جمهور نایجریا به خاطر سهمگیری ضعیف تیم ملی این کشور در مسابقات جام جهانی تحریمات را علیه این تیم وضع کرد و مربی تیم فرانسه هم به علت کردار ضعیف در این جام با پارلمان احضار شد، وضعیت در این دو کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد.
فشرده خبرها بود و حالا هم نگاهی داریم به روزنامه‌های امروز کابل و سرمقاله‌های آن که این روزنامه‌ها را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه اراده با اشاره به انتقاداتی که از سوی مقامات آمریکایی در خصوص ضعف اداره در افغانستان صورت می‌گیرد و همچنان پاسخ مقامات دولتی افغان به این انتقادات نوشته است که دور دیگری از تنش‌ها میان کابل و واشنگتن آغاز شده است. مقاله نویس گفته است که پس از اظهارات قبلی حامد کرزی و مقامات آمریکایی تلاش‌های صورت گرفته بود که وضعیت و مناسبات بهبود یابد، اما حالا به نظر می‌رسد که برخی از تنش‌ها با قوت خود باقی است. مقاله نویس همچنان گفته است که بیشترین اتهامات بالای حکومت افغانستان مسئله ی فساد اداری است که گفته می‌شود میلیاردها دلار به طور غیر قانونی از افغانستان خارج شده و در این حال میلیاردها دلار دیگر نیز حیف و میل گردیده است. روزنامه در سرمقاله خود در مورد مأموریت نیروهای بین‌المللی در افغانستان و مسئولیت‌های جنرال پتریوس، قماندان عمومی این نیروها تبصره کرده است. مقاله نویس پرسیده است که جنرال پتریوس سرنوشت جنگ افغانستان را به کجا خواهد برد؟ روزنامه دولتی انیس در مورد راه‌های تأمین ثبات در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که این مسئله از راه همکاری‌های مؤثر منطقوی صورت گرفته می‌تواند. روزنامه در این حال گفته است که ثبات در افغانستان و منطقه از ضرورت‌های اساسی است که کشورهای همسایه افغانستان باید به آن توجه داشته باشند. مقاله نویس انیس با اشاره به سفر اخیر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به پاکستان و بحث‌های وی در مورد شیوه‌های آمدن ثبات در افغانستان و منطقه نوشته است که نیاز است کشورهای همسایه افغانستان و خصوص پاکستان مسئله همکاری‌ها را جدی بگیرد. در غیر آن به قول نویسنده آتش ناامنی‌ها دامن همه کشورها را فرا خواهد گرفت. روزنامه خدمتگار در مورد تلاش‌های صلح و مذاکرات در این راستا سخن زده و گفته است که ممکن است رهبر گروه طالبان بخشی از توافق سیاسی روی حل قضیه افغانستان باشد. این روزنامه در ادامه گفته است که آمریکا نیز حالا به حل قضیه افغانستان از طریق سیاسی می‌اندیشد و باور دارد که با تقویت این تلاش‌ها می‌شود راه حل درست به قضیه یافت شود. روزنامه در این مقاله بخشی از اظهارات لوی درستیز آمریکا را نیز به نشر رسانده که گفته است عملیات نظامی در قندهار به علت کمبود سربازان آمریکایی معطل قرار داده شده است. خدمتگار در جای دیگری در مورد تلفات افراد ملکی در جنگ افغانستان نیز تبصره کرده و گفته است که ادامه این روند به اعتمادی را به میان آورده است. روزنامه گفته است که مسئله تلفات افراد ملکی صرف وابسته به نیروهای بین المللی نیست و مردم از همین خاطر بالای طالبان و فعالیت‌های آنها نیز به اعتماد شده‌اند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود خواستار افشای برخی از چهره‌های در درون نظام شده است که امتیاز می‌گیرند اما نظام کنونی و ساختارهای اساسی را تخریب می‌کنند. این روزنامه در ادامه گفته است که شورای عالی تفاهم ملی افغانستان نیز در دیدار با رئیس جمهور کرزی این مسئله را مطرح کرده و خواسته است تا به چنین افراد جزای لازم داده شود و افشا شوند. این روزنامه در مورد وضعیت معادن در افغانستان نیز تبصره کرده اما موضوع موجودیت معادن غنی و مسئله استخراج آن را با دید انتقادی نگریسته است. روزنامه گفته است که سرنوشت معادن افغانستان چه خواهد شد و در پاسخ با عنوان برجسته نوشته است که به زودی زیر زمین افغانستان نیز خالی خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. از استخراج معدن در مطبوعات امروز کابل بحث شده بود. استخراج معدن حاجی گک با کمک تاجران کشورهای بزرگ صناعتی انجام می شود و به همین منظور وزیر معدن افغانستان اخیراً میزبان کنفرانس بزرگ در این رابطه در لندن بود که ده ها تاجر بین المللی در آن شرکت کرده بودند. وحید الله شهرانی وزیر معدن افغانستان کنفرانس را مثبت ارزیابی کرد و گفت در صورتی که معدن افغانستان استخراج شوند 8 سال بعد سالانه 1 میلیارد دلار عاید خواهند داشت و این رقم هم از ساله بالا خواهد رفت. و این تهدیدات مخالفان را در ممانعت از استخراج معدن افغانستان بی بنیاد خواند. توجه کنید به مصاحبه ای که خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان با آقای شهرانی انجام داده است.
شهرانی صاحب، شرکت هایی که در رابطه با معدن کار میکنن در انگلستان چی گونه آمادگی ها و تحت چی شرایط با افغانستان حاضر شدن که سرمایه گذاری بکنن در بخش معدن حاجی گک؟
علتی که ما لندن انتخاب کردیم چون که اکثر شرکت های بین المللی هم در استخراج معدن در تولید مثلا آهن و مس و همچنان شرکت های عمده ای که تمویل میکنن اون بانک های بزرگ سرمایه گذاری مانند جی پی مورگان، مورگان استنلی، مریل لینچ و نام های بزرگی که ما امروز در اقتصاد جهانی میبینیم، همه از اینا دفتر مرکزیشان در لندن است. این را میفهمیم که بازار مالی لندن و یا بازار سرمایه گذاری لندن بزرگترین بازار در جهان است چون که تمام سرمایه قسمت زیادی سرمایه جهان در لندن تراکم کرده و از این خاطر ما لندن انتخاب کردیم و در اونجا شرکت ها از کشور مختلف آمده بودن و فعلا چون که اقتصاد جهان به طرف گلوبالایزیشن یا جهانی شدن است علی مشکل ما که شرکت گفته میتونه بدون اینکه دو کشور که شرکت مربوط به یک کشور است چون که فعلا شرکت ها اسهام خود در بازارهای مختلف مالی جهان به فروش میرسانند و هر سرمایه گذار و شرکت های دیگه میتونن اونجا سهم بگیرن. فعلا شرکت های اکثر شرکت های بزرگی که در جهان وجود دارن شرکت های چندین ملیتی یا شرکت های بین المللی گفته میشن و اونا زیاد علاقمندی گرفتن. ما درباره امی فلزات افغانستان چون اینو میفهمیم که فعلا در جهان فلز در حال کم شدن است و رقابت بین شرکت ها خیلی زیاد است بالای فلزات، تمام فرصت ها را ذخایر ارزش ذخایر کیفیتی را که ما دمی ذخایر خود داریم اینا همه شما به این سرمایه گذاری بین المللی معرفی کردیم، زیادتر علاقمندی افتاد درباره امی محیط سرمایه گذاری بود. مثلا فرصت های که حکومت با اونا میته، سوالات های که حکومت با اونا ایجاد میکنه، در این باره زیاد سوالات داشتن و کلی سوالات ما جوابشان برشان داریم.
دولت افغانستان تحت چی شرایط قرارداد میکنه با همین شرکت ها؟ امتیازاتی که بالاخره دولت افغانستان به دست میاره سالانه است
این طور است که دولت افغانستان همیشه قراردادهای معدنی خود مطابق با قانون معدن انجام میده، اگر نفت و گاز باشه مطابق با قانون جدید نفت و گاز، و معمولا قراردادهای بزرگ معدنی حداقل 30 سال است و اونجا حکومت چندین معیار داره. یک معیارش میسته که عاید دولت به شکل سالانه بیا، یک بار که معدن 3-4 سال در بر میگیره که به انکشاف یا به برابرداری آماده شوه، حکومت باز هر سال رویالتی و مالیات از میگیره که عاید دولت تشکیل میده، بعدا عاید میره به وزارت مالیه. معیار دوم میسته که حکومت میخواد که زیادتر پروسس، یک بار که استخراج شوه زیادتر پروسس داخل افغانستان شوه که این فرصت های شغلی را به مردم افغانستان به شکل دراز مدت ایجاد میکنه. سوم معادن کلان مخصوصا در بخش میس آهن ذرات به یک زیربینای بسیار پیشرفته و بزرگ داره و ما تلاش میکنیم یک قسمت زیربیناها داینده با از طریق شرکت های معدنی در افغانستان ساخته شود که از او تنها به خاطر انتقال مواد معدنی استفاده نمیشه بلکه از او به اهداف مختلف استفاده میشه. و معیار چهارم موضوع حفاظت محیط زیست است و خدمات ارزه خدمات اجتماعی به مردم محل مانند کاریابی، زیربنای محلی، تدارکات محلی و غیره و غیره است. عینک اولین تجربه حکومت افغانستان بود و عینک پیش بینی ما میست که یک بار به تولید آغاز کنه. سه سال آینده سالانه عاید دولت حداقل 350 میلیون دلار خواهد بود تا 25 سال بعدی و دیگه به 3.5 هزار شغل مستقیم ایجاد میشه، 7 هزار شغل غیر مستقیم ایجاد میشه و خط آهنی که مثلا از عینک به دو استقامت تا درایی حیرتان برای بامیان و همچنان از کابل تا تورخم برای در تاریخ افغانستان کلانترین پروژه زیربنایی خواهد بود، اینجور میشه و این تقریبا 4 میلیارد دلار هزینه داره.
شرمنیسم معذرت میخوام
و درباره استراتژی ما امی استراتژی میانه و دراز مدت که ما درباره مادین ساختیم، 7 سال بعد سالانه عاید مادین در خزانه دولت باید عاید از بابت مادین در خزانه دولت باید 1 میلیارد دلار باشه. در 15 سال آینده باید این به 3.5 میلیارد دلار سالانه بالا بره.
شرمنیسم بنان آخری سوال، سایت‌های مخالفان خبر را نشر کردند که ارگاه شرکت‌های بزرگ تجارتی بخش معادن علاقمندی بگیره که در استخراج معادن افغانستان اقدام بکنه، اونا دست به عملات مسلحانه میزنن و اجازه نمیتن برشان. با کنش یا اکسلام شما در این رابطه چی هست؟ شما
چی؟ که در این باره تمام دشمنای افغانستان، مخالفین مردم افغانستان و کسایی که با مردم افغانستان دشمنی دارن، اونا هر کاری سازنده را اورا چکی مردم افغانستان، شرکت‌های افغانی، شرکت‌های بین‌المللی انجام بدن، اونایی را مختل میکنند. حکومت افغانستان جدا مصمم است که تمام تدابیر لازمه اتخاذ میکنه تا اینکه از هر نوع مزاحمت و ایجاد بی‌نظمی جلوگیری کنه.
تشکر شما.
مصاحبه بود با وحیدالله شهرانی، وزیر معادن افغانستان و برنامه استخراج معادن از جمله معدن حاجی گک.
رادیو آزادی، بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
یا حمد کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر،
کل نظر و ایمنگم
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، تا دقایق بعدی برنامه عدم تشدد را خواهید شنید و اعمال نگاه داریم بر حوادث شرق میانه که جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا در شرق میانه از یک سو و سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه از سوی دیگر به این منطقه سفر کردند و برای دست یافتن به برنامه صلح مذاکرات را با مقامات در شرق میانه انجام میدند. خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هیروی در این رابطه گزارش تهیه کرده است.
آقای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در چارچوب دیدارش از منطقه شرق میانه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ملاقات نمود. بنابر نوشته روزنامه اهرام چاپ مصر، در این ملاقات بر اهمیت دستیافتن فلسطینیان با آشتی ملی و پایان یافتن محاصره غزه و پیشروی مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل به طور مستقیم تاکید کردند و از ادامه گفتگوها میان کشورهای غربی و ایران برای ایجاد راه حل بحران اتمی ایران نیز حمایت کردند. آقای سرگی لاوروف پس از دیدارش از اسرائیل و مناطق فلسطینی روز چهارشنبه وارد قاهره گردید، طوری که در رام الله بر ضرورت ادامه تماس با سازمان حماس تاکید کرد و در قاهره به نقش ایران بر ایجاد راه حل بحران منطقه اشاره نمود. آقای لاوروف ابراز امیدواری نمود که ایران جزئی از راه حل باشد، نه اینکه به مشکلات منطقه بیفزاید. مگر وی بنابر نوشته مطبوعات عربی زبان ایران را متهم کرد که در برنامه اتمیش با جامعه جهانی به طور شفاف رفتار نمی کند. در این حال وضع تحریمات را علیه ایران بیفایده توصیف نمود. آقای لاوروف دعوت کشورش را به برگزاری کنفرانس صلح در مسکو برای بررسی بحران شرق میانه در حضور سایر اطرافیان زیرب تاکید کرد. همزمان آقای احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر در زمینه گفت
دار الحديث ايضا على اجتماع وزاري في موسكو لكافه اطراف عمليه السلام.
در این نشست درباره انعقاد کنفرانس به سطح وزرای خارجه اطرافیان زیدخر بر روند صلح در مسکو مطرح شد که رئیس جمهور مبارک از آن حمایت کرده است. همزمان با سفر آقای لافروف از منطقه، جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده در شرق میانه نیز به مساعی خود برای نزدیک ساختن مواقف دو جانب فلسطینی و اسرائیلی ادامه می‌دهد. آقای میچل با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم، ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل ملاقات کرده است و از سرحدات اسرائیل با نوار غزه نیز دیدار کرده است. وی در این سفر التزام کشورش را به حل دو دولت بر اساس کنوانسیون های بین المللی و آغاز مذاکرات مستقیم بین طرفین تاکید کرد، طوری که به پایان دادن محاصره غزه دعوت کرد، خواهان آزادی جلعت شالید، عسکر اختطاف شده اسرائیلی توسط سازمان حماس و دیگر گروه های فلسطینی شده است. قرار است آقای میچل امروز با محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله دیدار و گفتگو کند. مقامات فلسطینی در انتظار پاسخ آقای میچل به خواسته های فلسطینیان در مورد مسائل وضع نهایی به خصوص امنیت و سرحداتند که تا چه اندازه پیشروی صورت گرفته است. در صورت پیشرفت در این دو مسئله، فلسطینیان آماده از ترگیری مذاکرات صلح به طور مستقیم با اسرائیل خواهند بود. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سپتامبر 2009 میلادی در لیسه عالی شهر ویکفیلد آمریکا گفت و الهام فوق‌العاده زیادی از مبارزات مهاتما گاندی گرفته است. اوباما بعد از آن در این مورد سخن گفت که از وی سوال شد اگر از میان شخصیت‌های فعلی و قبلی جهان یکی را برای ضیافت شام انتخاب کند، کی خواهد بود؟
I think that it might be Gandhi who is a real hero of mine.
فکر می کنم این شخص گاندی که قهرمان حقیقی من است خواهد بود. وی کسی بود که من الهام زیادی در او یافتم. وی الهام بخش مارتین لوتر کینگ بود، زیرا اگر نهضت عدم خشونت هند نمی بود، شما در اینجا در امریکا نیز نهضت مشابه عدم خشونت را نمی دیدید.
اوباما گفت گاندی شخصیتی بود که تأثیر عمیقی را بر مردم زیاد و نسل‌های اخیر در تمام جهان به جا گذاشته است. گاندی در جریان مبارزات برای استقلال هند رهبر سیاسی و مذهبی مردم بود. اساس مبارزه گاندی مقاومت مسلحانه نه، بلکه به اطاعتی وسیع مردم از نظام حاکم بود و از همین راه مردم هند توانستند که استقلال خود را از استعمار برتانیا به دست بیاورند و همین مبارزه بود که منبع الهام برای مبارزات مردم به خاطر آزادی و حقوق در تمام جهان شد. نام اصلی گاندی موهنداس کرمچند گاندی بود و لقب مهاتما که در زبان سانسکریت به معنی روح بزرگ است، بار نخست از سوی رابندرانات تاگور نویسنده بزرگ هندی به وی نسبت داده شد. لقب دیگر گاندی باپو است که در زبان گجراتی به معنی پدر است. با گاندی در هند رسما لقب پدر ملت داده شده است و از 2 اکتبر که سالگرد تولد گاندی است، در هند به حیث روز رخصتی ملی تجلیل به عمل می آید. گاندی نظریه مبارزه عدم خشونت را بار نخست در افریقای جنوبی در جریان مبارزات جامعه هندوان برای حقوق مدنیشان مطرح کرد. در سال 1915 بعد از بازگشت به هند، وی مبارزات دهقانان، زمینداران و کارگران شهرها را در اعتراض به مالیات زیاد زمین و تبعیض تنظیم نمود. در سال 1921 بعد از اینکه به حیث رهبر کانگرس ملی هند انتخاب شد، وی به سطح تمام کشور کمپاین برای از میان بردن فقر، حقوق زنان، همزیستی مسالمت‌آمیز میان تمام اقوام و مذاهب، پایان دادن به کثیف شمردن گروه خاصی از مردم و متکی شدن بر خود از نظر اقتصادی را آغاز کرد. اما در صدر همه این مبارزات هدف بزرگ رهایی هند از استعمار قرار داشت. در این زمان گروه های وطن پرست و آزادی خواهی دیگری نیز فعال بودند که بر ضد استعمار برتانوی اسلحه برداشته بودند، اما گاندی حتی بر این گروه ها نیز نفوذ داشت و تلاش میکرد که این گروه ها از خشونت دست بردارند. آنند سهای نویسنده و ژورنالیست هندی با نفوذ گاندی روی این گروه ها که استعمار برتانوی آنان را تروریست میخواند و تعداد زیادی از آنان را اعدام کرد اشاره میکند.
Before Gandhiji came, India also, which is otherwise a peace-loving country,
قبل از گاندی در هند که طبعا کشور صلح دوست است، هم گروه های جوانان وطن پرست و متعهد وجود داشتند که با مقصد مبارزه با استعمار برطانوی به تروریسم متوسل شده بودند. برطانوی ها تعداد زیادی از آنان را به نام تروریست اعدام کردند. تعداد زیادی از رهبران نهضت آزادی خواهی هند تروریست خوانده می شدند. آنها به این دلیل اعدام شدند که اسلحه به دست گرفته بودند. اما شهرت و نفوذ گاندی بیشتر از آنان بود و او حتی بر این افراد که به نام تروریست یاد می شدند نیز نفوذ داشت.
یک مثال مبارزات گاندی راهپیمایی صلح آمیز به طول 400 کیلومتر بود که در ماه مارچ سال 1930 میلادی صورت گرفت. این راهپیمایی که در تاریخ به نام راهپیمایی نمک ثبت شده است، در تاریخ مبارزات آزادی خواهی هند نقش تعیین کننده داشت و به حیث آغاز مقاومت صلح آمیز بر ضد استعمار برطانوی در این کشور تلقی می شود. این راهپیمایی که از منطقه سبرمتی اشرم احمدآباد آغاز شد و تا منطقه دندی گجرات ادامه یافت، در اعتراض به انحصار وضع شده هند برطانوی بر تولید نمک به ابتکار نهضت عدم همکاری گاندی تنظیم شده بود. اصول اخلاقی گاندی: عدم تشدد مهمترین اصل مبارزات گاندی بود، هرچند این فلسفه قبل از گاندی نیز وجود داشت، اما وی نخستین رهبری بود که این نظریه را به پیمانه وسیع و عملا در صحنه سیاست عملی کرد. فلسفه عدم تشدد هم در ادیان توحیدی مثل اسلام و عیسویت و هم در ادیان هندی مانند هندویزم، بودیزم و جینیزم بنیاد تاریخی دارد. در سایر اصول مهم اخلاقی که گاندی همیشه با پیروانش توصیه می کرد، یکی راستی و صداقت بود. گاندی تمام زندگی خود را وقف هدف بزرگ جستجوی حقیقت کرد و تلاش می کرد که به این هدف بزرگ از طریق آموزش از اشتباهاتش و تجربیات عملی نفسی برسد. عنوان زندگی نامه گاندی بود: تجربه های من برای دریافت حقیقت. وی به این عقیده بود که انسان مبارزه را که بخش‌های مهم آن غلبه بر نفس، ترس و تزلزل خیشتن است، اول باید از درون خود آغاز کند. وی عقایدش را در یک جمله کوتاه که می گفت خدا حقیقت است بیان می کرد، اما بعداً تغییر در آن وارد کرد و می گفت که حقیقت خداست.
I can see that in the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists.
من خداوند را به حیث یک موجود خالص و بخشاینده دیده می توانم، زیرا من می بینم که زندگی در قلب مرگ، حقیقت در قلب دروغ و روشنی در قلب تاریکی ظهور می کند. به همین دلیل من به این نتیجه رسیدم که خداوند زندگی است و خداوند حقیقت و روشنی. خداوند عشق است و برتر از همه وی بهترین خوبی است.
بخش دیگر عقاید گاندی حاکمیت بر نفس یا بر مبنای روایات هندی برهماچاری است. گاندی اندازه حاکمیت بر نفس را از طرق گوناگون تعیین می کرد و تجربه های زیادی را در این زمینه انجام داد که یکی از اجزای آن خوابیدن با زنان در یک اتاق و سپس در یک بستر بود. وی از تمام این تجربه ها موفق به درآمد و در نوشته هایش در این مورد با تفصیل صحبت کرده است. به نظر گاندی، تجرد فعال در صورت موجودیت جنس مخالف به معنی حاکمیت کامل بر نفس است. داتاتریا بالکرشنا کالیکار، یکی از شاگردان متعهد وی، می گفت که تجربه های گاندی با زنان سر تا پا مثل شیر مادر مقدس و پاک بود. در جریان همین تجربه ها گاندی در 36 سالگی با وجودی که ازدواج کرده بود، زندگی تجرد را اختیار کرد. وی برهماچاریا یا حاکمیت بر نفس را وسیله برای نزدیکی به خداوند و خودشناسی می خواند. او می خواست مجرد بماند تا به جای شهوت عشق را بیاموزد. گاندی می گفت که برهماچاریا به معنی تسلط کامل انسان بر حواس، افکار، حرف و عمل خود است. سادگی یک اصل مهم دیگر در نزد گاندی بود. وی همیشه می گفت کسانی که به مردم خدمت می کنند باید زندگی ساده داشته باشند. وی برای بار اول این اصل را زمانی تجربه کرد که لباس غربی را از بدنش دور کرد و لباسی را پوشید که مردم بسیار فقیر هند دوست داشتند. گاندی یک روز هر هفته را در سکوت کامل به سر می برد، زیرا به نظر وی به وسیله این تجربه به او احساس آرامش دست می دهد و کمکش می کند که یک شنونده خوب باشد. گاندی در کتاب خود می نویسد: زمانی که ناامید می شوم بیادم می آید که در تمام جریان تاریخ حقیقت و محبت پیروز بودند. گاه و ناگاه افراد ظالم و قاتل نیز وجود داشتند که برای مدت زمانی فکر می شد که پیروزند، اما سرانجام شکست خوردند. گاندی هرچند یکی از پیروان هندویزم بود، اما به این نظر بود که تمام ادیان مساویند و به همین دلیل تمام تلاشها برای گشتاندن وی از دین خودش به نتیجه ماند. این سخن از گاندی نقل شده است که می گفت: ناممکن است که کسی دروغگو، ظالم و غلام نفس خود باشد، اما فکر کند که خداوند به همراه اوست. در مورد اسلام گاندی می گفت: احادیث حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نه تنها برای مسلمانان بلکه برای تمام بشریت سرچشمه حکمت و معرفت است. وقتی از گاندی در آخرین روزهای زندگیش پرسیدند که آیا وی پیرو مذهب هندویزم است، او در پاسخ گفت: بله، من یک هندو هستم، من یک مسلمان هستم، من یک عیسوی، یک بودایی و یک یهود هستم. گاندی گوشت نمی خورد و صرفاً غذای ترکاری می خورد. پاچاخان که از دوستان و همکاران نزدیک وی بود نیز همیشه از خوردن گوشت پرهیز می کرد و همیشه لباس ساده کرباس می پوشید. این بود خصوصیات شخصیت مهاتما گاندی، مبارز پیشتاز فلسفه عدم خشونت در جهان که با نیروی همین فلسفه هندوستان کشور پهناور خود را از استعمار برطانوی آزاد کرد. امروز گاندی در تمام جهان به حیث یک شخصیت بزرگ و بی‌نظیر شناخته می شود و تأثیرات فلسفه وی در دوران ما بر بسیاری از نهضت‌های جهان مشهود است. نمونه های این اثرگذاری ها در قرن 20 در امریکا، افریقای جنوبی و سایر مناطق جهان دیده شد که در قسمت های بعدی گزارش های خاص در مورد عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات در مورد آن بحث های صورت خواهد گرفت. تا هفته بعدی خدا یارتان.
سفر کردم که صد قافله دل هم رهی بود، هر کجا هست خدایا به سلامت ترش، ای غایب از نظر به خدا می سپادم، I'm خلاص کن، خونم بریز و از غم هجرم خلاص کن، جنت وزیر غم